صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادامه اخبار غیبی که از قرآن به دست اومده. شماره 3 و 2 تا مورد گفتیم قبلا. بعدیش پیروزی در بدر، در جنگ بدر. میگه بسم الله الرحمن الرحیم: و اذ یعدکم الله احدى الطائفتین انها لکم و تودون ان غیر ذات الشوکت تكون لکم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. خلاص خدا وعده بهشون میده که یکی از دو مورد رو برای شما خواهد بود، یعنی یا اینکه شما مسلط میشید بر اون قافله تجاری قریش که حق خودتون از اونها بگیرید، یا هم که در جنگ با قریش پیروز خواهید شد. البته شما دلتون میخواد که اون قسمت اول باشه، برای که اون تو جنگ نیست و دعوا نیست، راحت تره. ولی خدا بهتر از این میدونه. خلاصه خلاصه خدا حق رو برقرار خواهد کرد و کفار رو ریشکن خواهد کرد. یکی کفار رو ریشکن خواهد کرد نشون میده که یعنی خدا میخواد ضربه بزنه بهشون، نه فقط پولشون بگیره. لذا خدا اون قسمت دوم میخواد و این قشنگ قبل از بدر بوده و این نشون میده که جنگ بدر پیش میاد و شما پیروز خواهید شد در جنگ و شکست میدید قریش و او ضربه اساسی میزنید، که اصلا این جنگ بدر گفتیم یه جنگ اساسی و سرنوشت ساز بوده در تاریخ اسلام. خب این هم یه خبر غیبی که قرآن گفته بوده. یکی دیگه این که قرآن اشاره میکنه که هیچ کس نمیتونه مثل من بیاره، هیچ کس نمیتونه کتابی مثل من بیاره. و این جای مختلف هم گفته، تحدی کرده، این اشاره کردیم مثل تحدی، به عنوان این که واقعا نمیتونن، به عنوان که خود این تحدی نشون دهنده خودش همین نشون دهنده اون اعجازه. و یکی دیگرش هم از این جهت ما بهش نگاه میکنیم بار، که خودش خبر غیبیه. یک کتابی 1400 سال پیش میاد میگه که هرگز کتابی مثل من نخواهد اومد، نمیاد، تم شد، نمیتونید، هیچ کس نمیتونه، همه مردم دنیا با هم، ولو کان بعضکم لبعض ظهیرا، همه مردم دنیا با هم جمع شید، نخواهید توانست مثل من کتاب بیارید. 1400 سال گذشته، انگیزه هم بسیار زیاد بوده برای که با قرآن درگیر بشن، قرآن به هر شکلی شکست بدن، ولی هنوز که هنوزی هیچ کس مثل قرآن نیاورده و دیگه هم معلومه نخواهد آورد. دیگه اصلا این که الان بخواد کسی چیزی مثل قرآن بیاره یه کاملا بیمعنی الان. ولذا این قشنگ خبر غیبیه. و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر حالا شک داشتید در اون چی که ما بر بنده خودمون یعنی پیغمبر نازل کردیم، فأتوا بسورة من مثله، خب یه سوره مثل این، یه سورهش فقط بیارید. وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين، راست میگید بقیه هم بیارید کمکتون کنن. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، اگر این کار رو نکردید و نخواهید کرد، یعنی نمیتونید، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، پس از جهنم بترسید، اعدت للكافرين. خب میگه که شما نخواهید توانست مثل قرآن بیارید، حتی یه سوره قرآن رو نمیتونید بیارید، لذا نمیکنید و نخواهید توانست. این قشنگ خبر غیبیه، قشنگ خبری به 1400 سال طول تاریخ اسلام برمیگرده که تا الان هم نبوده و دیگه هم معلومه که نخواهد بود. این هم یه خبر. یه موضوع دیگه میمونه، دوباره نگید برگشتی به فرعون و حضرت موسی، چون این مسئله مهمیه فرعون و موسی. یعنی تمام قرآن رو قصه موسی و فرعون پر کرده، هر جا مثال میخواد بزنه از بنی اسرائیل میگه، از حضرت موسی میگه. بیشترین اسمی که تو قرآن اومده، یعنی بیشترین اسم پیامبر، خود قرآن همش اسمای پیامبرانه دیگه، حالا چیزی دیگه هم اسمای دیگه هم هست، خیلی کمه. اکثر اسمایی که تو قرآن اسمای پیامبرانه، بیشترین اسم حضرت موسی است که تقریبا معادل مجموع اسمای دیگه است، خیلی زیاده، حالا یادم نیست تعدادش. بعدش ابراهیمه. وقت چرا؟ برای که تمام داستان حضرت موسی از ریشه آورده، از قبل از تولدش تا همه مراحل زندگیش، حتی به صورت مکرر هر بار بر اساس اینکه حالا ناظر به یه جنبه بوده آورده. و این مسئله خیلی مهمه به خاطر اهمیت قضیه حضرت موسی به عنوان مهمترین مثال، از مثال مشابه برای امت اسلام که گفتیم اشاره یک پیغمبر هم اشاره کرده که شما مشابه حضرت چیز بنی اسرائیل هستید و تنها شریعت روی کره زمین غیر از شریعت اسلام، تنها شریعت شریعت حضرت موسی است. ولذا تنها چیزی که قرآن میشه باش مقایسه بشه به عنوان شریعت تورات، تنها ملتی که میشه باش مقایسه بشه این ملت بنی اسرائیل. و لذا هم پیغمبر اشاره میکنه که شما مشابه اونه، یعنی خدا طوری ساخته که مشابه هم در اومده این دو ملت. حالا این تشابه ها دلائل مختلف داره، شکلهای مختلف داره، حالا این نشانه هاش هم یه جایی گفته شده، حالا اینجا وقتش نیست. اینا رو من گفتم برای که بگم اگر ما هرچی برمیگردیم به حضرت موسی به خاطر اینه. اصلا مثال اصلی توی قرآن هر وقت مثال میخواد بگه موساست. حالا بقیه هم اشاره میکنه ولی اصل قضیه اینه. خب حالا اینجا چه خبره دیگه ما خواستیم غیر از اون قصه که درباره فرعون بود که گفتیم که اشاره میکنه مومیایی فرعون پیدا میشه که خیلی خبر مهمی بود. یه نکته دیگه هم من اینجا اینه بگم و این مسئله اخبار غیبی قرآن رو ختم کنیم، و اون خبر از هامانه. این هامان هم از عجایب قرآنه. مال زمان فرعون اسم سه نفر اینها زعمای زمان حضرت موسی بودن که مخالف حضرت موسی بودن، هر سه، فرعون و هامان و قارون. اسمشون جاهای مختلف اومده، بیشتر از همه اسم فرعونه، ظاهرن بعدش هامانه، بعدش قارونه. هامان 6 بار تو قرآن اومده، قارون ظاهرن کمتر از اینه. حتی در یه جا اسم هر سر با هم اومده، قارونه و هامانه و فرعون، یا حالا بس پیشش یادم نیست اومده. این ستا حالا به قول آقایون میگن زر و زور و تزویر، اینا همه زر و زور و تزویرن. زر که یعنی پول قارون بوده، زور هم که فرعون بوده، تصویر هم هامانه، یعنی وزیره دیگه. وزیر همیشه کارش تصویره، کارش یعنی، حالا ما میگیم تصویر، اما چون جنبه منفی نگاه میکنیم بهش میگیم تصویر، یعنی تدبیر. در واقع اونی که تدبیر کننده یک حکومته، خب اون وزیره، معمولا نجور چیزیه. شاه قلدر قضیهش، زور قضیه است، ولی اون که فکر میکنه و برنامه ریزی میکنه وزیره. و ظاهرن وزیر فرعون هامانه. وقت خب حالا ببین، گفتیم 6 تا آیه تو قرآن هست که اسم هامان توش هست. حالا آیاتو نمشتم، یکیشونو میخونم که حالا همین آیه که ما بیشتر رو این تکیه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری. که حالا حضرت موسی گفت بیا و پیرو خدا باش و عبادت خدای جهان بکن، این به او مردم خودش گفت که من جز خودم خدایی برای شما نمیشناسم. وقت فوق حالا چی به هامان میگه که برای من یه برج بساز که برم، این میگه اینقدر خدای موسی بالاست، ببینیم کجا هست. شاید هم مسخره میکنه، اما فاوقد لی هامان و علی الطین، میگه بیا چیز خاک رو گل رو بگیر و این رو بپز بسوزون. خب بعد فجعل لی صرحن، و با این یک برج برای من بساز. لعلی اطلع الی اله موسی، ببینم که میگن خیلی بالا هاست، یه همچی تصور برای خودش کرده یا دیده مردم این تصور رو، چون خودش میفهمیده ظاهرا. برم به با بالاتر، یه برج خیلی بلندی درست که برم برم بالا ببینم موسی، خدای موسی کجاست که میگه، که خدای موسی رو ببینم. و انی لاظنه من الكاذبین، البته فکر کنم دروغ بگم، حالا با همین یه برجی بساز من ببینم درست. خب این حرفیه که فرعون میگه. اینجا چند تا نکته هست. ای آقایون، سه تا اعجاز از قرآن تو همین یک آیه پیدا کردن. حالا آیه تا دیگه هم میشونه میگفتیم، اما خودتون اینجا همه شد تو همین یک آیه جمعه. من از این شش آیه که اسم هامان هست یکی رو میارم. خب اول اسم خود هامانه، که خلاصه یه نفر به نام هامان بوده. این چه کاره بوده؟ ظاهر قضیه اینه که این چیز بوده دیگه، وزیر هارون فرعون بوده، برای که جاهای مختلف اسمش که میاره قارون و هامان و فرعون، کسی دیگه نیست. بعد یه شخصیتی باشه همراه شاه که حالت وزیر داشته باشه. قارون که نبوده مطمئنن، و یه پولدار بوده و حالا وابسته بوده به فرعون، پس باید همین هامان باشه. جاهای مختلف هم میگه که ان فرعون و هامان کانو من الخاطئین، هم جال آیش من درست یادم نیست، اینا اشتباه کردن یا عمدن، نه که اشتباه خاطئ غیر از مخطئه، یعنی کار بد کردن. اینا این نشون میده که هامان یه کارگر نبوده، یه آدم خیلی اساسی بوده. بعد از فرعون هامانه، حتی اینجور جاهای اساسی قارون رو هم نمیاره، قارون جاهای دیگه میاره. یه جایی هست که قارون هم با این دوتا اضافه میگه، بله همراه ها فرعون اگر جایی که میخواد درباره ریاست فرعون و تصمیم گیری اصلی فرعون حرف بزنه، هامان رو اضافه میکنه. جایی که درگیر با حضرت موسی خود فرعون کار نداره، اما این جور جاهای هامان نشون میده که هامان یه آدم عادی نیست، یه شخصیت درجه یک پیش فرعون. حالا این که این هامان، حالا چرا ما میگیم اجازه بودن هامان تو قرآن؟ برای که هیچ جای دیگه نیست، یعنی توی مهم همینه که توی بایبل نیست به اصطلاح این، حالا بایبل نمیدونم یعنی تورات یعنی انجیل هر تو با هم نیست، اونجا ها نیست. خب وقتی این نیست، ولذا یهودی ها هم اعتراض کردن، اصلا نیست، کیه هامان شما میگید، همچی کسی اصلا نبوده، این دروغه، اصلا نیست، همچی کسی وجود نداره. وقت ببینید اینجا مسئله که هست اینه که فرعون چه کار میکنه. فرعون هامان رو وادار میکنه برای این کار. حالا این ما بعد ببینیم که این هامانی که اینجا مطرح میشه این کیه و این اسم چیه. اولا شکل اسم عربیه، هامان نکنستن، حتی فرعون اصلا میدونی درست معلوم اسم چیزه، اما تحویر شده است. نکن همه اسمایی که تو قرآن هست غیر از اسمای واقعیه، اسمایی که به شکل عربی تحویر شده، یعنی مدل عربی گفته شده. تو هر زبان وقت اسمای دیگه میارن مدل اون زبان پیدا میکنن. یا کن در بر اسم نوح، نوا میگن، اما قرآن میگه نوح، لکن عربی میگه نوح، نمیگه اینجور. اسم همه هم بیا موسا، مثلا موسا که نیست که، خودشو موشه میگن، مثلا جای دیگه موزز میگن، اینجور میگن. خب قرآن میگه موسا، یعنی عربی میگه موسا، این مدل گفتن عربیه. حالا هامان به این شکل این مدل عربیه، اما خب خیلی شبیه اسم اصلیه پیداست، شکلم بهش میاد که خیلی تغییر نکنه. اسم سین و یه و اینجور چیزا و عین و ناتوش نیست، لکن هامان خیلی ساده گفته میشه، ولذا ظاهرن با او اسم اصلی خیلی فرق نمیکنه. خب حالا ما برمیگردیم دوباره به کی؟ به همین آقای موریس بوکای، چون اینجور چیزی نیاز به یه محقق داره و تنها کسی که تحقیق درباره این مسائل کرده بوکای، تو همون کتاب خودش درباره اسم هامان هم تحقیق کرده. خب چه کار کرده این؟ این دیگه اسم هامان نیست، خود این هم خودش مسیحی بوده اول، یه خب این اسم هامان نیست، توی تورات و انجیل بعد تو قرآن میاد، یا بعد بگیم این غلطه، بگیم غلطه همه چیز فرو میریزه. خب و اگر نه که بوکای به هیچ وجه حاضر نبوده، بوکای از ما خیلی ایمانش قوی تر بوده به قرآن، چون حقایق رو از او اعماق قضیه دیده. ما حالا کتاب و بوکای رو فقط میخونیم. لذا اومده چه کار کرده؟ گفته این بعد پیداش کنم، اینا کجا بیارمش؟ عرفته این نمیدونم اسمش این نه نمیگن یا خود بوکای نگفته. میگه یک مصر شناس به اصطلاح، این از اینه که مصر باستان رو میشناختن، آثار باستانی مصر رو میفهمیدن، یه عالم فرانسویه که مصر شناسه و میدونستم این اینقدر مسلطه چون عربی میخواد یاد بگیره، اومده زبان عربی رو هم یاد گرفته، ولذا به طور فصیح عربی میفهمه، کتاب عربی بخونه میفهمه، حالا ولو خود زبان عوامونه عربی نمیفهمه و کار کرده روی چیزهای مختلف مصر قدیم. اومدم بهش گفتم که یه اسم مال زمان اون زمان هاست قدیمیه، میخوام ببینم این اسم چیه. گفت چی؟ او هامان. گفت که این مدلش نواش هیروگلیفیه، این کجا بوده این اسم؟ گفت مال قرن هفتم میلادی. میگم من بهش گفتم مال قرن هفتم میلادی، یه ذره فکر کن امکان نداره تو قرن هفتم میلادی هیچ اسم هیروگلیفی نباید باشه. گفتم چرا؟ قرن هفتم یعنی چه؟ یعنی زمان نزول قرآن. گفت ببین این زبان هیروگلیفی بسیار قدیمه، مال چند هزار سال پیشه، هم وقت بوده بعد دیگه از بین رفته، از این زبانهای منقرض شده است و الان اومدن چی کارها کردن، چون خیلی مهمه همین زبان، همین قبطی ها زمان حضرت موسی و فرعون و اینان، خیلی مهمه زمان فرعون است یعنی، و لذا اومدن تمام این زبان هیروگلیفی رو تا جای ممکن کشف کردن، قشنگ اینا فرهنگ درستن برای زبانهای قدیم، بخصوص زبانهای مهم قدیم، نه اونه که بیارزشه، مثل ما یه زبان عربی قدیم هم داریم، ظاهرا عرب خودشون کار براش کردن ولی هیچ ارزشی نداره. کیه مثلا؟ نمیدونم بنی جرهم عربی قدیم رو بکشه، ارزش دارن بنی جرهم، ولی اینها خیلی مهمن، ولی زبان اینها رو چیز همش رو کشف کردن. گفت بیم که من یه کتاب فرهنگ بهتون شون میدم، حالا ترجمه که فرهنگ عربی، من فارسی ترجمهش کردم، یه فرهنگ نام اشخاص در مملکت جدید، نگاه کن Dictionary of Personal Names in the New Kingdom، خب اثر هرمن رانک. گفت که این اومده یه کتاب فرهنگ درست کرده، اسمهای هیروگلیفی رو جمع کرده، اسمهای علم ها، اسم اشخاص، اسم اشیا، اسم کشورها، بنظرم اینا همه چیز به زبان هیروگلیف آورده. حالا شاید هم همه الفاظ هیروگلیف دارم، من نمیدونم تا چه حدی، چون میگه که پرسونال نیمز، نه یه ذرن اسم اشخاص، خب نه کتاب لغته، مفت کتاب اسماست، برو تو اون نگاه بکن شاید اونجا پیدا کنی. و الا این و این مسئله جز در زمان اونها، زمان همون فراعنه، یعنی همون 4000-5000 پیش اون زمان بوده، بعد دیگه قطع شده، خود زبان از بین رفته، کسی دیگه نمیدونسته، آثارش هم جمع شده هیچ کس ندیده، مونده تا این زمان. الان خب الان توی قرن 19 بود یا 20 بوده که اینا رفتن و کشف کردن اینا، الان ما نه به شکل تاریخی به دست آوردیم که رفتیم آثار قدیم رو کشف کردیم، رفتیم اهرام رو باز کردیم، چیز دیگه رو باز کردیم و آثار قدیم هرچی پیدا کردیم از روی اونها تونستیم همه اطلاعاتی که داریم از اونها به دست بیاریم، حتی زبان هم اطلاعات زبان هم از اونها به دست آوردیم. و خب این یه کاریه، یه هنریه، اینکه از یه چند تا مثلا نوشته بتون خود زبان رو کشف کنن، کار رو کردن. و لذا این قرن هفتم توی وسط، یعنی مثلا 1400 سال پیش، این معنا نداره اصلا، هیچ ربطی نداره. اون وقت گفت بهش که یعنی چی؟ گویی تو قرآن هست، اینی که اونجا کم آوردی رو قرآن هست، یعنی چی؟ خب یه کتاب آسمانیه دیگه، دیگه نمیتونه کارش بکنه. آقا کتاب آسمانی بال اون مال همون قرن است. خب وقت ولی دیگه قرآن اومده تو قرآن هست، خب تو بایبل هم نیست، تو انجیل و تورات نیست، خب ولی تو قرآن اومده. گفت آقا این توی تورات اومده، بگم چیز توی این کتاب میگه رفتم پیداش کردم، این بوکای میگه من رفتم پیداش کردم. و نه فقط اینکه اسم وجود داشت در اونجا، میگفت که با مدلی که به زبان آلمانی من ترجمهش میکنم، میگه اینجوری ترجمه میشه، رئیس کارگران سنگدراش، میگه که رئیس عمال الاقلاع قلع، یه همچی چیزی عربی اینجوری میگه. خب میگه که خب یه همچی چیزی یعنی چی؟ رئیس سنگ تراش ها یعنی چی؟ ای چیه؟ خب هامان اینو به عنوان وزیر میدونه، یعنی قرآن اینقدر هامان رو بزرگ میکنه که آدم اساس رو مرد شماره دو مملکت هامان بوده. خب اما این رئیس چی چیه؟ ظاهرا هامان اصل کارش این بوده که چیز بوده، یعنی رئی همین این کار سنگ تراشی نداشته، ولی چون این کار مهمیه، یعنی این برای شاه ها خیلی کار میکنن، اینجور آدم هایی باش براشون کاخ میسازن و برج میسازن اینها، ولذا اونه که در رأس اینجور کار هستن، اینها معمولا آدم های سیاسی میشن، ارتباط مستقیم پیدا میکنن با شاه ها. و خیلی وقت دیدی که مثلا یه نقاش بزرگ با شاه رفیق بشه، میشه وزیر، چه کسی که کاخ میسازه برای شاه، خیلی مهم میشه، آدم زرنگی هم باشه میره جلو، بسیگه به زرنگی خودشه، بعضی ها تا آخر عمرش همون سنگتراش میمونه و بس. اما بس همین این میشه براش یه سکوی پرتابی که به جای خیلی بالا میرسه، بعد هم خودش نشون میده، دو تا حرف حسابی میزنه، شاه اونو جذب میکنه، میشه وزیر. ظاهرا از این راه ای وارد شده و شده وزیر، اصل قضیه این بوده. ولذا هم وقتی که فرعون میخواست برج بسازه، دوباره برمیگرده به همین هامان، به وجودی وزیر بوده. یه وقت خودم به ذهنش میاد که به هامان میگه، چون وزیرشه، میگه آقا برو این کارو بکن، برای من یه برج بساز. اما این که فرعون به هامان میگه دقیقا این کارو بکن، یعنی آجر بساز، یعنی چیز گل پخته شده سوخته شده، این یعنی آجر، کاله ترجمهش هم میکنه میگه یعنی آجر. آجر عربی هم گفته میشه، ولو کلمه فارسیه، میگه این کلمه عربی نیست، ولی این معناش چیزه، معناش الطین المحروق، یعنی گل پخته شده یا سوخته شده، یعنی آجر بساز. وقت خب این نشون میده که این کار اصلی هامان این بوده، ولی بعد از این ترقی پیدا کرده و شده وزیر. ولی وقتی بهش میگه برج بساز، دوباره برمیاد و اولش برو با همون آجرهای سوخته شده که خودت بلدی، با اونها یه برج قوی بره من بساز که مخم خیلی مرتفع باشه که برم خدا رو ببینم، خدای حضرت موسی رو ببینم. خب این اولین نکته درباره اعجاز این آیه که خود اسم حضرت، خود اسم حضرت میگم، خود اسم هامان، حالا البته در جای دیگه گفتیم شش تا قرآن اسم هامان اومده، یک جمع اینجاست، یه نکتهش خودش، خود بودن هامان به عنوان یه شخصیت اینجوری خیلی مهمه. یکی دیگه هم همین، حالا میرسه به نکته دوم که این برج سازی چیه. صرح میگه که حالا ترجمهش میگن بعض برج، حالا یعنی کاخ، صرح یه چیز خیلی مرتفع گنده، یعنی حالا تو بعض از این تفسیر ترجمه های قرآن مدین میگه برج، خوب ترجمه کرده به نظرم، معلوم نیست که چی بود، یه همچی چیزی بود خلاصه. میگه که این هم یکی از اشکالهایی بوده که قدیما میگرفتن به اسلام، به قرآن، که تو شما که میگید که فرعون از هامان خواست که برو آجر بساز، همه این اوقد لی علن طین، یعنی بیا بسوزون چیز رو، گل رو، یعنی آجر بساز و با این آجر ساختمون عظیم بساز. اصلا آجر من اون زمانه نیست، آجر خیلی بعد از این بوده، اصلا آجر نبوده اون زمان. خب این اشکاله، اون زمان اصلا جوری نبود، اصلا سنگ از چیز از کوه میکندن و میتراشیدن و با اون میساختن. اصلا همه اینا این سنگهای بزرگی که باش چیز اهرام میساختن، این حرف اصلا اینجوری نبوده، آجر درست میکردن. میگه بعدها اومدن و کشف کردن که نه، اصلا کل اهرام هم ساخته شده است، یعنی این سنگ نیست، سنگ ساخته شده است، قالب های خیلی بزرگ درست میکردن و میساختن، ولی اینقدر قوی میساختن که از سنگ های طبیعی قوی تره. و این توجیه خوبیه برای اینکه اینا چجور رو هم گذاشتن، رو هم قرار میدادن، یعنی یکی میذاشتن بعد قالب درست میکردن، خب این مثلا مواد میبرن تو میرختن و بعد میپختن، چکارش میکردن سر جاش، این که تثبیت بشد بعدش به این شکل، اینکه این سنگ ها رو شور بردن بالا به این شکل بردن بالا. این اولا. و بعدش هم یه نفر دیگه اومده و کشف کرده که چیز دوباره این کیه، یه نفر، حالا من نمیتونم اسمش پیدا بکنم، میفرستم براتون، که این کشف کرده که نه اینجوری نیست. میگه عالم آثار اسمش بتری، میگه مقدار زیادی از این آجرهای سوخته شده پیدا کرده که خیلی از این قبور فراعنه او زمان با همین آجرها ساخته شده. خب مال همون زمان، مال چه زمانی؟ میگه زمانش خیلی چیز نیست، ولی میگه که مربوط میشه به فراعنه او زمان، رامسیس دوم، رامن بتاح و سیتی دوم، که در سالهای 1308 الی 1184 قبل از میلاد زندگی میکردن. خب این نشون میده قشنگ تو همون زمان، حالا یا ایر فرعونی که من بگیم، یا رامسیس دوم یا رامن بتاح، یکی از این دوتاست. حالا ولو تاریخ دقیقش هم اگر گفته نشه، ولی این در این حد گفته میشه. و این بسیار جالبه که نشون میده که قشنگ قرآن، ولی چه اهمیتی داره قرآن اینو اشاره، بگو برای من یه برج بساز، سرحن ابن لیب سرحن، این که دقیقا شکل ساختن چیز رو از این آجر سوخته شده میگه بساز، گویا خدا مخاطب من بگه من این مالی زمان، بل کسی داره میگه که خبرهایی داره که دیگران ندارن، پیغمبر روز من چه خبر داشته از این حرف. نکته سوم هم درباره تعلیه فرعونه، که فرعون خودشو خدا میدونست، و بخ میگه که قال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری، که اینم اولا معلوم نبود هم چیز کی میگه که اینجور چیزیه. میگه بعد آثاری که پیدا شد در از همون حضاره مصری و زمان تمدن مصری نشون میده که اینا از یه جا یه خدای داشتن، خدای خورشید، اله شمس، بهش میگفتن رع، که حتی بعضی از شاه ها به اسم او به رعنب، یعنی خدای طلایی، اسم خدای کلمه رع میگفتن، بعد یک کلمه دیگه بهش اضافه میکردن اسم شاه میشد، وقت میگفتن که این چیزه، ما بچه اون خداییم، خود اینا این فرعون ها میگفتن ما بچه اون خداییم، و خود به خود پس ما هم خداییم دیگه. وقت این میگه این بعدها کشف کردن که اینجور چیزی بوده، و حتی کسی نفهمید اینها، توی آثاری که کشف کردن دیدن که اینجور چیزیه، و این شاههای اون زمان اینجور ادعای میکردن که ما بچه این اله شمس هستیم، و چیز توی آثاری هم که در اهرام پیدا کردن قشنگ همچه چیزی میگه، که خطاب به مصر میکنه که تو مثلا چقدر وضعت خوبه که بر فرزندان خورشید اومدن بر تو حکومت میکنن و تمام امتیازات او به تو داده میشه، و یه همچه چیزی منت بر مصر میذاره که مثلا اینها دارن به شما حکومت میکنن، در صورت که کسی اینو نمیدونسته که فرعون های زمان ادعای الوهیت میکردن، و قرآن این نکته رو گفته. و السلام علیکم.
الله
صلی علی محمد و آل محمد.
علی محمد و آل محمد.